درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. رهبر حزب الله لبنان در مورد حملات اسرائیل در خاک سوریه به این کشور هشدار داد. روسیه و چین از طرح و تصویب قطعنامه آمریکا در حمایت از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا در شورای امنیت جلوگیری کردند. و شماره کشته شدگان حادثه شکستن سد در برزیل به 34 تن رسید. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با هشدار به اسرائیل حملات این کشور به مواضع نیروهای منتسب به ایران در سوریه را عاملی برای تغذیه جنگ در منطقه توصیف کرد. وی در مصاحبه با تلویزیون المیادین خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت نباید با قضاوت‌های عجولانه منطقه را به کام یک جنگ تمام عیار کشاند. حسن نصرالله با تاکید بر اتحاد بشار اسد، حکومت ایران و حزب الله لبنان افسوده سوریه میتواند در زمان مناسب به هر گونه تعرضی پاسخ دهد. نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که هدف اصلی حملات مواضع به گفته او متعلق به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه است. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و اسوسییتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در این حملات 21 تن کشته شدند که اکثر آنها ایرانی بودند. ایران هنوز این خبر را تایید نکرده است. روسیه و چین روز شنبه از طرح و تصویب قطعنامه ایالات متحده در حمایت از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا خوان گوایدو جلوگیری کردند. 9 کشور دیگر عضو شورای امنیت با پیشنهاد آمریکا موافق بودند. روسیه روز شنبه اعلام کرد مخالف هر گونه دخالت خارجی و با دادن اولتیماتوم به دولت ونزوئلا است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل ضمن مافیایی و نامشروع خواندن حکومت مادورو آن را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانست و گفت هنوز کشورهایی هستند که از مادورو حمایت می‌کنند.
چین، روسیه، سوریه و ایران.
چین، روسیه، سوریه و ایران 4 تا از این کشورها هستند. چین و روسیه سالهاست با حمایت از یک رژیم ورشکسته امید دارند از میلیاردها دلار سرمایه گذاری و کمک خود بهره برداری کنند.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز روز شنبه خواهان برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا شد و به مادورو 8 روز برای انجام این کار مهلت داد. ایالات متحده چهارشنبه خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت شناخت. مادورو واشنگتن را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است. شماره کشته شدگان حادثه شکستن سد در مجاورت یک معدن آهن در برزیل روز شنبه به 34 تن رسید. روز شنبه 23 تن دیگر به بیمارستان انتقال یافتند، اما به گفته مقامات امدادی در ایالت میناس گریاس در جنوب غربی برزیل هنوز حدود 300 تن مفقود هستند. به گفته فرمانداری میناس گریاس تاکنون 46 تن نجات یافته و انتظار می رود شمار تلفات افزایش یابد. سال 2015 نیز سد دیگری متعلق به کمپانی واله و یک کمپانی استرالیایی در ایالت میناس گریاس فرو ریخت و به مرگ 19 تن و بیب خانمان شدن صدها نفر انجامید. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری مطرح نشدند.
به صراحت و شفافیت دارم میگم، نه اصلا این که فرد خاص یا افرادی کاندیدای رهبری باشند اصلا در خبرگان مطرح نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان انتشار گزارش‌هایی به نقل از او درباره تشکیل کمیته محرمانه در خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده ایران را سوء برداشت رسانه‌ها از سخنانش توصیف کرد. رسانه‌ها اسفند ماه 2 سال پیش با استناد به اظهارات احمد خاتمی از تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی خبر داده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اکنون صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز. اعلام موضع شورای اروپا در مورد رفتارهای ایران همزمان با ثبت سازوکار ویژه. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی‌گیری درباره پالرمو را به جلسه بعد موکول کرد. واتساپ، اینستاگرام و پیام رسان فیسبوک ادغام می‌شوند. درود بر شما که همراه این مجله صبحی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. منابع مطلع در اتحادیه اروپا میگویند دوشنبه 8 بهمن ماه سازوکار ویژه این اتحادیه برای تجارت با ایران به طور رسمی ثبت و اعلام خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
در حالی که برخی منابع دیپلماتیک از رونمایی سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران در روز دوشنبه خبر دادند، وزیر خارجه فرانسه گفته است که پاریس آماده اعمال تحریم‌های تازه بر تهران است. سخنان ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه که گفته بود اگر گفتگوها بر سر برنامه موشکی ایران به نتیجه نرسد، پاریس آماده اعمال تحریم‌های تازه بر تهران است، با واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد. بهرام قاسمی با بیان اینکه توان موشکی ایران غیر قابل مذاکره است، به کشورهای اروپایی هشدار داد که هر گونه تحریم جدید از سوی آنها منجر به تجدید نظر ایران در نحوه تعاملات خود با این کشورها خواهد شد. اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی کانال مالی است که به وسیله آن شرکت‌های اروپایی بتوانند تحریم‌های آمریکا بر ایران را دور بزنند. با وجود آنکه این منابع مطلع در اتحادیه اروپا درباره زمان نهایی کردن این سازوکار ویژه در روز 8 بهمن خبر دادند، اما برخی نگرانی ها نیز درباره به تعویق افتادن دوباره آن به سبب مسائل حل نشده ای مانند برنامه موشکی ایران وجود دارد. بنابر پیشنویسی که رادیو فردا نسخه ای از آن را مشاهده کرده، اتحادیه اروپا در بیانیه درباره ایران که قرار است هفته آینده تصویب شود، درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی کرده، اما همچنان از همکاری با ایران و حمایت از برجام سخن می‌گوید. در این پیشنویس به ثبت رسمی این سازوکار ویژه نیز اشاره شده است. به تازگی وزارت امور خارجه ایران نیز با انتقاد از تأخیر اتحادیه اروپا در اجرای سازوکار مالی یاد شده گفته بود که جمهوری اسلامی ایران قطعاً مسئولیت عدم اجرای این سازوکار را به عهده اروپا می‌داند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خارج کردن این کشور از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند و کمپین فشار حداکثری بر آن را آغاز کرد. بر این اساس هر شرکت یا شخص حقیقی که تحریم‌های آمریکا را نقض کند خود مسئول و پاسخگو خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و برای واکاوی این خبر، فرزانه روسایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. خانم روسایی، در بیانیه آتی شورای اروپا در مورد ایران علاوه بر سازوکار ویژه در قبال رفتارهای ایران هم اعلام موضع میشه، این چه تأثیری بر روابط ایران و اروپا خواهد گذاشت؟
این به نظر میرسه که بیانیه‌ای که شورای اروپا قرار اعلام کنه یا در واقع موضع اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام رو قرار اعلام بکنه، یک جورهایی یک تفسیر خاصیه که در واقع به نظر میرسه که فاصله رو با ایران افزایش میده، به دلیل اینکه قرار بود که فقط صرفاً و مشخصاً یه راهکار مالی برای خریدهای ایران از اتحادیه اروپا یا خریدهایی که اتحادیه اروپا از ایران داره یه سازوکار مالی باشه. اما الان آنچه که ارائه شده مسئله حقوق بشر مطرح شده، مسئله حضور نظامی ایران در منطقه در سوریه و همچنین مسئله موشکی مطرح شده که اینها اصلا انتظارش نمیرفت و به نظر میرسه که این پرونده داره میره تبدیل به این پرونده بسیار جدی تر بشه.
خانم روسایی، این بیانیه چه تأثیری میتونه بر روابط اروپا و آمریکا داشته باشه؟
به نظر من تأثیرش قابل توجهه و از همین الان هم میشه تأثیر این بیانیه رو مشاهده کرد، و اونم به این دلیله که وقتی که آمریکا دولت ترامپ از برجام خارج شد و اتحادیه اروپا یا حداقل انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردن که ما همچنان خودمون رو به برجام متعهد میدونیم، به نظر میرسید که با توجه به این اختلاف نظر یه سازوکاری از طرف اتحادیه اروپا اعلام بشه که در واقع بشه بخشی از برجام رو که آمریکایی ها ازش بیرون کشیدن یک طورهایی بشه جبران کرد. اما بندهای مشخصی که اتحادیه اروپا قراره اعلام بکنه این بندها خیلی شبیه به اون 12 شرطی که وزارت خارجه آمریکا و پومپئو در مورد ایران در آستانه گوجرد برجام اعلام کرد. در نتیجه وقتی که این من نگاه که کردم دیدم حدود 3 از بندهایی که اتحادیه اروپا روش تاکید داره دقیقاً همونهایی هستن که پومپئو اعلام کرده و به این ترتیب میشه گفت که در ارتباط با ایران و این بیانیه‌ای که قرار به زودی منتشر بشه ظاهراً اختلافات آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر ایران کاهش پیدا کرده و ادامه این روند که مسئله حقوق بشر در ایران مطرح شده، مسئله موشک‌های بالستیک ایران نگرانی ایجاد کرده، به نظر میرسه ادامه این روند باعث میشه که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با برجام خیلی به همدیگه نزدیک بشن و به نظر میرسه این اتفاق داره میفته.
به نظر شما آیا شرایط تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و اروپا ایران رو در مسیری می‌ذاره که وادار به عقب نشینی بشه؟
اصلا نمیشه به این سوال پاسخ داد، به دلیل اینکه به دلیل دوگانگی که در سیستم سیاسی و حاکمیت ایران هست ممکنه وضعیت از این خیلی هم بدتر بشه، فشار اقتصادی بسیار افزایش پیدا کنه، اما به لحاظ اینکه مسئولان ایرانی خیلی پاسخگو و شفاف نیستن و رابطه مردم و حاکمیت خیلی تعریف شده نیست ممکنه این روند ادامه پیدا کنه و بدتر هم بشه، اما حاکمیت در ایران فکر کنن که این روند رو میشه برای چند سال دیگه هم ادامه پیدا کنه، مگر اینکه معادلات جدیدی وارد بشه و در واقع ایران مجبور بشه در هر حال تن به یک چیز بده که اصلا بهش علاقه نداره.
خانم روستایی سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش 20% قیمت اجاره بهای مسکن در دی ماه امسال است. متوسط قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه 1 تهران معادل 23 میلیون تومان است که نسبت به ماه قبل افزایش دارد. بنا به این آمار حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. جواد جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت تا کنون مطلبی در این دبیرخانه نسبت به رفع فیلتر تلگرام مطرح نشده و اساساً رفع فیلتر این پیام رسان منتفی است. معاون دادستان ایران همچنین فعالیت نهادهای دولتی در تلگرام را غیر قانونی خوانده است. بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته تلگرام در ایران فیلتر شد. و سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرده قصد دارد مزایده 2 باشگاه محبوب استقلال و پرسپولیس را تا پایان سال جاری خورشیدی برگزار کند. بحث واگذاری 2 باشگاه بزرگ تهرانی به بخش خصوصی چند سال است مطرح شده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. این 2 باشگاه زیر نظر وزارت ورزش اداره می شوند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو را به جلسه دیگر موکول کردند. این لایحه به همراه لایحه CFT جهت حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که سیاوش سعادتیان گزارش میده.
توقف 2 لایحه پالرمو و CFT در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام. نزدیک به 2 هفته است که این مجمع مشغول بررسی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به لایحه پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است. قرار بود روز شنبه پس از بررسی‌های لازم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه تصمیم گیری کند، اما به گفته شماری از اعضا تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد.
بعضی ها میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم ها رو اضافه میکنه. بعضی ها میگن نه، اگر ما اینا رو تصدیق نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت. این بحث ها رو نمیشه با شتاب زندگی با عجلین کاری کرد.
در حال حاضر به غیر از لایحه پالرمو، لایحه CFT یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هم در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد.
یعنی حماس، حزب الله مبارزه با اشغال می‌کنند. شما گفتید اینا تروریست نیستن، برید اصلاح کنید. اما
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی است.
اما موافقان تصویب این لوایح تاکید دارند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست شرط همکاری با ایران را تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی اعلام کردند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده تا به این پیمان نامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش را دیدید. در دقایق پیش رو همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی، به تعویق افتادن تصویب این لوایح چه تأثیری بر مراودات اقتصادی ایران خواهد داشت؟
خب باید توجه داشت که کمتر از یک ماه باقی مانده به اینکه اسم ایران در لیست سیاه در واقع پولشویی قرار بگیره و معافل بین المللی ایران رو بخصوص این فعل و انفعالات و بحثایی که در ایران هست رو به دقت پیگیری میکنن. اگر ایران موفق نشه یا فرضاً شورای نگهبان و معافل هیئت حاکم موفق نشن که این لایحه رو تصویب بکنن، طبیعیه که ایران در لیست سیاه قرار میگیره و همین الانش هم ما میدونیم که نظام به اصطلاح بانکی ایران دچار مشکل، فشار انزوای بین المللی و این مجادلات ریسک قرار گرفتن ایران در لیست سیاه پولشویی رو افزایش خواهد داد و اینم دارای یک معنای اقتصادی، تنها یک کلمه یا فرضاً یک مفهوم نیست. طبیعی است که با افزایش ریسک انزوای بیشتر اقتصادی ایران، جریان سرمایه خروجی ورودی که ما میدونیم که برای اینکه رشد اقتصادی در ایران ایجاد بشه سرمایه باید خارج بشه، وارد بشه، به هر حال این ریسک افزایش پیدا میکنه و اگر متوقف بشه یا اختلال ایجاد بشه در فرایند رفت و آمد سرمایه، طبیعیه که رشد اقتصادی در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه در همین زمان که من و شما داریم صحبت میکنیم، گزارش های مجلس نشون میده که رشد اقتصادی منفیه، باید انتظار داشت که اوضاع بدتر از این میشه.
به نظر شما تأثیر این تصویب نشدن و یا به تعویق افتادن در نقل و انتقال درآمدهای نفتی و بودجه سال 98 چگونه خواهد بود؟
خب بودجه سال آینده ما میدونیم که درآمدهای نفتی رو که در نظر گرفتن کاهش پیدا خواهد کرد به اعتبار کاهش صادرات و همچنین پایین بودن قیمت نفت. الان با توجه به اینکه اختلال ایجاد میشه در رابطه بانکی میان ایران و خارج، خب این ورود و خروج سرمایه کاهش پیدا میکنه، دولت نمیتونه حتی از اون درآمدهایی هم که ایجاد میشه استفاده بکنه و در نتیجه باید انتظار داشت کسر بودجه بیشتر، نقدینگی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی و این به معنی تورم برای مصرف کننده. اما در عرصه دیگه خب با توجه به فشار به بودجه دولت، ما میدونیم که فرضاً سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت افزایش پیدا میکنه و این به معنای افزایش بیکاری بیشتر. بنابراین هر عدم تصویب این به اصطلاح لوایح منجر میشه به مشکلات بسیاری برای بودجه دولت در به عنوان کسر بودجه، کاهش سرمایه گذاری و تبعات اون که به معنی بیکاری بیشتر و تورم افسار گسیخته خواهد بود.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
احمد علوی بود، استاد و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما روزنامه نیویورک تایمز از طرح فیسبوک برای ادغام پیام رسان این شبکه اجتماعی با واتساپ و اینستاگرام خبر داده، به طوری که کاربران بتونن از هر کدوم از این شبکه‌ها به شبکه دیگه پیام بفرستن. مهدی تاخباز گزارش میده.
آیا شما هم از سرویس پیام رسان یا مسنجر فیسبوک استفاده می‌کنید؟ حالا مؤسس فیسبوک شخصا پروژه‌ای را در دست گرفته که به کاربران این اجازه را خواهد داد تا با یک اپلیکیشن پیام رسان، مثلا فیسبوک مسنجر، به دیگر پیام رسان‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ هم پیغام بفرستند. این پروژه را شخص مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک قصد دارد به انجام برساند تا به نوعی دو اپلیکیشن دیگر زیرمجموعه‌اش، یعنی واتساپ و اینستاگرام، را با فیسبوک مرتبط کند. طرح آقای زاکربرگ اما در این حال از همکنون نگرانی هایی را هم موجب شده. از جمله کارشناسانی که در زمینه مبارزه با انحصارگرایی تخصص دارند میگویند ادغام این سه اپلیکیشن باعث می شود که اگر روزی به حکم قانون و برای مبارزه با انحصار تصمیم به جدایی واتساپ و اینستاگرام از فیسبوک گرفته شود، خیلی سخت بتوان فیسبوک را مجبور به انجام این کار کرد. مارک زاکربرگ طی ماه‌های گذشته با روزهای پرتلاطمی دست و پنجه نرم کرده. شرکت فیسبوک از ماه ژوئیه 40% از ارزش سهام خود را از دست داده و هر سهام این شرکت در حال حاضر در حدود 130 دلار معامله می شود. اتهام اجازه دادن به پخش اخبار جعلی، نقض حریم خصوصی کاربران، دخالت در انتخابات ها و اجازه درج پیام های نفرت بار در ایالات متحده، هند، میانمار و دیگر کشورها از جمله مسائلی هستند که زاکربرگ و فیسبوک طی ماه های گذشته با آنها روبرو بودند. مشکلات و حواشی پیرامون پیرامون این شبکه بزرگ اجتماعی در ماه‌های انتهایی سال گذشته میلادی حتی به جایی رسید که برخی سرمایه‌گذاران فیسبوک از زاکربرگ خواستند تا از ریاست این شرکت کناره‌گیری کنند. مارک زاکربرگ طی یک سال گذشته میلیاردها دلار از ثروت خود را از دست داده، اما همچنان بر چند پیام‌رسان و شبکه پرطرفدار اجتماعی مدیریت می‌کند و به فکر ایده‌های تازه است تا بتواند موقعیت مجموعه زیر دست خود را به سال‌های اوج بازگرداند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
به مسئله بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با هومن عسکری.
بهمن ماه آغاز شده و امسال در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 شماری از کاربران ایرانی هشتگی رو به عنوان 40 سال ایجاد کردند و تحت اون دغدغه ها و گاه دلنوشته هاشون رو به اشتراک گذاشتن. علی این ویدیو رو منتشر کرده و نوشته بعد از 40 سال حکومت دیکتاتوری مردم ایران فهمیدن که بزرگترین دشمن ما اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه خود جمهوری اسلامی است. کاربری به نام مهسا هم به یک خبر روز اشاره کرده و تأخیر درباره تصمیم گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و البته تمهیدات مبارزه با پولشویی رو مهم دونسته و نوشته در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو به نتیجه نرسید و به دو کمیسیون تخصصی مجمع واگذار شد. پس نوشت رژیم از هر طرف که بره به نوشته او غرق در بحرانه و در بنبست قرار داره، با پالرمو و یا بی پالرمو. این توضیح رو هم بدم که برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو مخالفن، چون به گفته اونها این لوایح با دکترین راهبردی ایران در تضاده و موجب میشه که مثلا جمهوری اسلامی نتونه از حزب الله لبنان حمایت کنه. کاربری هم به ادامه اعتراض‌ها در ونزوئلا اشاره کرده و این عکس رو منتشر کرده و نوشته تصویری زیبا از قدرت اجتماعی خواست و اراده یک ملت برای تعیین سرنوشت خود. این عکس خیره کننده از مراسم ادای سوگند خوان گوایدو در کاراکاس ونزوئلا است، دستان مردمی که هرگز پایین نیامده تا دیکتاتور ونزوئلا مادورو برود. کاربری هم با نام ندای ایران مشکلات معیشتی کارگران را از جمله نتایج 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی دونسته و این ویدیو رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته کارگران خشبین صاحب کارخانه رو بیرون انداختند. کارگران کارخانه چوب فریم سنگده از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان و همچنین اخراج 4 تن از فعالین کارگری صاحب کارخانه را که به نوشته این کاربر از کارگزاران رژیم است از دفتر محل کارش بیرون انداختند. و در نهایت شماری از کاربران هم این تصویر رو از حساب کاربری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا منتشر کردند که زیرش نوشته دیکتاتورهایی متفاوت، نتایجی یکسان.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. اتاق خشم در چین هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکنن، جایی که مشتریان اجازه دارن عصبانیت خود را با شکستن اشیا تخلیه کنند. به گفته یکی از مؤسسان این اتاق هر ماه 600 نفر به این اتاق خشم مراجعه می کنند. نرخ نیم ساعت استفاده از اتاق خشم برای هر نفر $20 است. مشتریان می توانند وسایل شخصی خود را هم برای شکستن به این اتاق بیاورند. ساکنان محله 13 پاریس روز شنبه با خرس‌های بزرگ یا تدیبرها که از 2 هفته پیش زینت بخش این محله ها بودند خداحافظی کردند. این خرس‌های عروسکی در حالت‌های مختلف در این محله‌ها قرار داده شده بودند. برخی از آنها پشت میز غذاخوری در رستوران‌ها بودند و برخی هم در حال ازدواج در تالار شهر دیده می‌شدند. ساکنان این منطقه می‌گویند تدیبرها مردم را به هم نزدیک‌تر کرده است. با کمتر از 100 یورو مسافران می توانند یک شب در بهشت سوسیس اقامت کنند. این نام هتلی در شمال باواریا است که صابون و بالش گرفته تا کاغذ دیواری ها به شکل سوسیس هستند. حتی بستنی با طعم سوسیس نیز در این هتل سرو می شود. این هتل که یکی از خوراک های ویژه آلمان را به نمایش گذاشته پاییز پارسال توسط یک قصاب افتتاح شد. روزنامه صبح یک شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش به عنوان در جستجوی مصلحت نوشته تعیین تکلیف لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو به جلسه آینده مجموعه تشخیص مصلحت نظام موکول شد. به نوشته این روزنامه کنوانسیون پالرمو که کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته بین‌المللی هست قرار بود روز گذشته در مجموعه تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف بشه که آیا جمهوری اسلامی به این کنوانسیون میپیوندد یا نه، که روزنامه ایران در متن گزارش خودش به اختلاف نظر بسیار زیاد میان اعضای مجموعه تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اشاره کرده و نوشته که حدود دو هفته دیگر جلسه مجمع تشکیل خواهد شد و در اونجا قرار است تصمیم گیری بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی کلن 20 روز مهلت داره که این تعیین تکلیف کنه این موضوع رو و پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو. روزنامه همشهری هم نوشته که یک لایحه دیگه هم هست، دو لایحه هست، یکی لایحه کنوانسیون پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هست و دیگری هم لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، که به نوشته روزنامه همشهری کارشناسان در ایران معتقدند اگر این دو لایحه رد بشه و به تصویب نرسه در اون صورت روزنه های ارتباط مالی ایران با جهان هم بسته خواهد شد و ماجرای طرح کانال مالی اروپا و مسیرهای دور زدن تحریم ها هم به طور کامل به نوشته این روزنامه به بنبست میخوره و متوقف میشه. روزنامه های دیگر مثل روزنامه وطن امروز تاکید کرده که ابهامات ناتمامی داره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو. آقای محسن مشتهد شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوشته روزنامه وطن امروز گفته فضای جلسه به نفع تصویب پالرمو نبود. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته مصلحت درباره پالرمو به تشخیص نرسید. ببینید که همین روزنامه در تیتر یک نوشتی چون وزیر خارجه فرانسه درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ابراز نظر کرده باید توی دهن اروپا هم دولت آقای روحانی بزنه. روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک گزارشی داره درباره تحقیقاتی که انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دلار 4200 تومانی دولت آقای روحانی که از فروردین 97 اجرا شد. این روزنامه نوشتی که این تر منجر شد به اینکه 42000 میلیارد تومان از جیب دولت و بودجه عمومی در اختیار برخی افراد و نهادهای خاص و مؤسسات خاص قرار بگیره. در این حال هدفش این بود که قیمت کالاهای اساسی ثابت بمونه محقق نشد.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
من فرشید منافی هستم، نسل انقلاب. تجربه من در این 40 ساله انقلاب خیلی چیزا بوده، مثلا سانسور در همه جا و همه چیز، از رادیو تلویزیونی که خودم مدت ها اونجا کار میکردم تا سینما و تئاتر، ممنوعیت همه چی از خوردنی و نوشیدنی تا لباس مارکدار و چه میدونم شلوار جین و آستین کوتاه و کلن پوشیدنی، از کمیته و ایست بازرسی بگیر و چه میدونم بسیج و بگیر و ببند، کلن برای گوش دادن به موسیقی مورد علاقت یا کلن واسه هر مدل شادی و خوشی. تجربه من نسل انقلاب بعد از همه اینها مهاجرت بوده و غربت. تو چی؟ موبایلتو بیار بالا با هشتگ نسل انقلاب از تجربه خودت برامون بگو.
ساعت 7:30 همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت. ساعت خبر. رهبر حزب الله لبنان در مورد حملات اسرائیل در خاک سوریه به این کشور هشدار داد. روسیه و چین از طرح و تصویب قطعنامه آمریکا در حمایت از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا در شورای امنیت جلوگیری کردند. و شمار کشته شدگان حادثه شکستن سد در برزیل به 34 تن رسید. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با هشدار به اسرائیل حملات این کشور به مواضع نیروهای منتسب به ایران در سوریه را عاملی برای تغذیه جنگ در منطقه توصیف کرد. وی در مصاحبه با تلویزیون المیادین خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت نباید با قضاوت‌های عجولانه منطقه را به کام یک جنگ تمام عیار کشاند. حسن نصرالله با تاکید بر اتحاد بشار اسد، حکومت ایران و حزب الله لبنان افسوده سوریه میتواند در زمان مناسب به هر گونه تعرضی پاسخ دهد. نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که هدف اصلی حملات مواضع به گفته متعلق به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در این حملات 21 تن کشته شدند که اکثر آنها ایرانی بودند. ایران هنوز این خبر را تایید نکرده است. روسیه و چین روز شنبه از طرح و تصویب قطعنامه ایالات متحده در حمایت از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا خوان گوایدو جلوگیری کردند. 9 کشور دیگر عضو شورای امنیت با پیشنهاد آمریکا موافق بودند. روسیه روز شنبه اعلام کرد مخالف هر گونه دخالت خارجی و یا دادن اولتیماتوم به دولت ونزوئلا است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل ضمن مافیایی و نامشروع خواندن حکومت مادورو آن را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانست و گفت هنوز کشورهایی هستند که از مادورو حمایت می‌کنند.
چین، روسیه، سوریه و ایران.
چین، روسیه، سوریه و ایران 4 از این کشورها هستند. چین و روسیه سالهاست با حمایت از یک رژیم ورشکسته امید دارند از میلیاردها دلار سرمایه گذاری و کمک خود بهره برداری کنند.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز روز شنبه خواهان برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا شد و به مادورو 8 روز برای انجام این کار مهلت داد. ایالات متحده چهارشنبه خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت شناخت. مادورو واشنگتن را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است. شمار کشته شدگان حادثه شکستن سد در مجاورت یک معدن آهن در برزیل روز شنبه به 34 تن رسید. روز شنبه 23 تن دیگر به بیمارستان انتقال یافتند، اما به گفته مقامات امدادی در ایالت میناس گریاس در جنوب غربی برزیل هنوز حدود 300 تن مفقود هستند. به گفته فرمانداری میناس گریاس تا کنون 46 تن نجات یافتند و انتظار می‌رود شمار تلفات افزایش یابد. سال 2015 نیز سد دیگری متعلق به کمپانی واله و کمپانی استرالیایی در ایالت میناس گرایس فرو ریخت و به مرگ 19 تن و بی‌خانمان شدن صدها نفر انجامید. ده ها هزار تن در فرانسه روز شنبه برای 11 هفته متوالی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض دادند. به گفته مقامات فرانسوی در جریان درگیری ها میان پلیس و تظاهر کنندگان در چند شهر فرانسه 223 تن بازداشت شده و پلیس در رویارویی با تظاهر کنندگان در میدان باستیل پاریس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه روز شنبه حدود 69 هزار تن در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند که در مقایسه با آمار 84 هزار نفری هفته گذشته 17% کاهش نشان می‌دهد. تظاهرات جلیق زردها از 11 هفته پیش در ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد و سپس رنگ سیاسی به خود گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اکنون صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز اعلام موضع شورای اروپا در مورد رفتارهای ایران همزمان با ثبت سازوکار ویژه. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی‌گیری درباره پالرمو را به جلسه بعد موکول کرد. واتساپ، اینستاگرام و پیام‌رسان فیسبوک ادغام می‌شوند. درود بر شما که همراه این مجله صبحی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. منابع مطلع در اتحادیه اروپا میگویند دوشنبه 8 بهمن ماه سازوکار ویژه این اتحادیه برای تجارت با ایران به طور رسمی ثبت و اعلام خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
در حالی که برخی منابع دیپلماتیک از رونمای سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران در روز دوشنبه خبر دادند، وزیر خارجه فرانسه گفته است که پاریس آماده اعمال تحریم‌های تازه بر تهران است. سخنان ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه که گفته بود اگر گفتگوها بر سر برنامه موشکی ایران به نتیجه نرسد، پاریس آماده اعمال تحریم‌های تازه بر تهران است، با واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد. بهرام قاسمی با بیان اینکه توان موشکی ایران غیر قابل مذاکره است، به کشورهای اروپایی هشدار داد که هر گونه تحریم جدید از سوی آنها منجر به تجدید نظر ایران در نحوه تعاملات خود با این کشورها خواهد شد. اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی کانال مالی است که به وسیله آن شرکت‌های اروپایی بتوانند تحریم‌های آمریکا بر ایران را دور بزنند. با وجود آنکه این منابع مطلع در اتحادیه اروپا درباره زمان نهایی کردن این سازوکار ویژه در روز 8 بهمن خبر دادند، اما برخی نگرانی ها نیز درباره به تعویق افتادن دوباره آن به سبب مسائل حل نشده ای مانند برنامه موشکی ایران وجود دارد. بنابر پیشنویسی که رادیو فردا نسخه ای از آن را مشاهده کرده، اتحادیه اروپا در بیانیه درباره ایران که قرار است هفته آینده تصویب شود، درباره نقش ایران در تنش های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی کرده، اما همچنان از همکاری با ایران و حمایت از برجام سخن میگوید. در این پیشنویس به ثبت رسمی این سازوکار ویژه نیز اشاره شده است. به تازگی وزارت امور خارجه ایران نیز با انتقاد از تأخیر اتحادیه اروپا در اجرای سازوکار مالی یاد شده گفته بود که جمهوری اسلامی ایران قطعا مسئولیت عدم اجرای این سازوکار را به عهده اروپا می‌داند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خارج کردن این کشور از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند و کمپین فشار حداکثری بر آن را آغاز کرد. بر این اساس هر شرکت یا شخص حقیقی که تحریم‌های آمریکا را نقض کند خود مسئول و پاسخگو خواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و برای واکاوی این خبر، فرزانه روسایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. خانم روسایی، در بیانیه آتی شورای اروپا در مورد ایران علاوه بر سازوکار ویژه در قبال رفتارهای ایران هم اعلام موضع میشه، این چه تأثیری بر روابط ایران و اروپا خواهد گذاشت؟
این به نظر میرسه که بیانیه‌ای که شورای اروپا قرار اعلام کنه یا در واقع موضع اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام رو قرار اعلام بکنه، یک جورهایی یک تفسیر خاصیه که در واقع به نظر میرسه که فاصله رو با ایران افزایش میده، به دلیل اینکه قرار بود که فقط صرفاً و مشخصاً یه راهکار مالی برای خریدهای ایران از اتحادیه اروپا یا خریدهایی که اتحادیه اروپا از ایران داره یه سازوکار مالی باشه. اما الان آنچه که ارائه شده مسئله حقوق بشر مطرح شده، مسئله حضور نظامی ایران در منطقه در سوریه و همچنین مسئله موشکی مطرح شده که اینها اصلا انتظارش نمیرفت و به نظر میرسه که این پرونده داره میره تبدیل به این پرونده بسیار جدی تر بشه.
خانم روسایی، این بیانیه چه تأثیری میتونه بر روابط اروپا و آمریکا داشته باشه؟
به نظر من تأثیرش قابل توجهه و از همین الان هم میشه تأثیر این بیانیه رو مشاهده کرد. و اونم به این دلیله که وقتی که آمریکا دولت ترامپ از برجام خارج شد و اتحادیه اروپا یا حداقل انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردن که ما همچنان خودمون رو به برجام متعهد میدونیم، به نظر میرسید که با توجه به این اختلاف نظر یه سازوکاری از طرف اتحادیه اروپا اعلام بشه که در واقع بشه بخشی از برجام رو که آمریکایی ها ازش بیرون کشیدن یک طورهایی بشه جبران کرد. اما بندهای مشخصی که اتحادیه اروپا قراره اعلام بکنه. این بندها خیلی شبیه به اون 12 شرطی که وزارت خارجه آمریکا و پومپئو در مورد ایران در آستانه خروج از برجام اعلام کرد. در نتیجه وقتی که این من نگاه که کردم دیدم حدود 3 از بندهایی که اتحادیه اروپا روش تاکید داره دقیقاً همونهایی هستن که پومپئو اعلام کرده و به این ترتیب میشه گفت که در ارتباط با ایران و این بیانیه‌ای که قرار به زودی منتشر بشه ظاهراً اختلافات آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر ایران کاهش پیدا کرده و ادامه این روند که مسئله حقوق بشر در ایران مطرح شده، مسئله موشک‌های بالستیک ایران نگرانی ایجاد کرده، به نظر میرسه ادامه این روند باعث میشه که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با برجام خیلی به همدیگه نزدیک بشن و به نظر میرسه این اتفاق داره میفته.
به نظر شما آیا شرایط تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و اروپا ایران رو در مسیری می‌ذاره که وادار به عقب نشینی بشه؟
اصلا نمیشه به این سوال پاسخ داد، به دلیل اینکه به دلیل دوگانگی که در سیستم سیاسی و حاکمیت ایران هست ممکنه وضعیت از این خیلی هم بدتر بشه، فشار اقتصادی بسیار افزایش پیدا کنه، اما به لحاظ اینکه مسئولان ایرانی خیلی پاسخگو و شفاف نیستن و رابطه مردم و حاکمیت خیلی تعریف شده نیست ممکنه این روند ادامه پیدا کنه و بدتر هم بشه، اما حاکمیت در ایران فکر کنن که این روند رو میشه برای چند سال دیگه هم ادامه پیدا کنه، مگر اینکه معادلات جدیدی وارد بشه و در واقع ایران مجبور بشه در هر حال تن به یک چیز بده که اصلا بهش علاقه نداره.
خانم روستایی سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش 20% قیمت اجاره بهای مسکن در دی ماه امسال است. متوسط قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه 1 تهران معادل 23 میلیون تومان است که نسبت به ماه قبل افزایش دارد. بنا به این آمار حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. جواد جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت تا کنون مطلبی در این دبیرخانه نسبت به رفع فیلتر تلگرام مطرح نشده و اساساً رفع فیلتر این پیام رسان منتفی است. معاون دادستان ایران همچنین فعالیت نهادهای دولتی در تلگرام را غیر قانونی خوانده است. بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته تلگرام در ایران فیلتر شد. و سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرده قصد دارد مزایده 2 باشگاه محبوب استقلال و پرسپولیس را تا پایان سال جاری خورشیدی برگزار کند. بحث واگذاری 2 باشگاه بزرگ تهرانی به بخش خصوصی چند سال است مطرح شده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. این 2 باشگاه زیر نظر وزارت ورزش اداره می شوند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو را به جلسه دیگر موکول کردند. این لایحه به همراه لایحه CFT جهت حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که سیاوش سعادتیان گزارش میده.
توقف 2 لایحه پالرمو و CFT در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام. نزدیک به 2 هفته است که این مجمع مشغول بررسی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به لایحه پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است. قرار بود روز شنبه پس از بررسی‌های لازم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه تصمیم گیری کند، اما به گفته شماری از اعضا تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد.
بعضیا میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم ها رو اضافه میکنه. بعضیا میگن نه، اگر ما اینا رو تصدیق نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت. این بحث ها رو نمیشه با شتاب زندگی با عجله کاری کرد.
در حال حاضر به غیر از لایحه پالرمو، لایحه CFT یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هم در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد.
یعنی حماس، حزب الله مبارزه با اشغال میکنن، شما گفتید اینا تروریست نیستن، برید اصلاح کنید. اما
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه های مشابه مسدود میشود.
که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی است،
اما موافقان تصویب این لوایح تاکید دارند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست شرط همکاری با ایران را تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی اعلام کردند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده تا به این پیمان نامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش را دیدید. در دقایق پیش رو همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی، به تعویق افتادن تصویب این لوایح چه تأثیری بر مراودات اقتصادی ایران خواهد داشت؟
خب باید توجه داشت که کمتر از یک ماه باقی مانده به اینکه اسم ایران در لیست سیاه در واقع پولشویی قرار بگیره و معافل بین‌المللی ایران رو بخصوص این فعل و انفعالات و بحثایی که در ایران هست رو به دقت پیگیری میکنن. اگر ایران موفق نشه یا فرضاً شورای نگهبان و معافل هیئت حاکم موفق نشن که این لایحه رو تصویب بکنن، طبیعیه که ایران در لیست سیاه قرار میگیره و همین الانش هم ما میدونیم که نظام به اصطلاح بانکی ایران دچار مشکل، فشار انزوای بین‌المللی و این مجادلات ریسک قرار گرفتن ایران در لیست سیاه پولشویی رو افزایش خواهد داد. و اینم دارای یک معنای اقتصادی، تنها یک کلمه یا فرضاً یک مفهوم نیست. طبیعی است که با افزایش ریسک انزوای بیشتر اقتصادی ایران، جریان سرمایه خروجی ورودی که ما میدونیم که برای اینکه رشد اقتصادی در ایران ایجاد بشه، سرمایه باید خارج بشه، وارد بشه، به هر حال این ریسک افزایش پیدا میکنه و اگر متوقف بشه یا اختلال ایجاد بشه در فرایند رفت و آمد سرمایه، طبیعیه که رشد اقتصادی در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه در همین زمان که من و شما داریم صحبت میکنیم، گزارش های مجلس نشون میده که رشد اقتصادی منفیه، باید انتظار داشت که اوضاع بدتر از این بشه.
به نظر شما تأثیر این تصویب نشدن و یا به تعویق افتادن در نقل و انتقال درآمدهای نفتی و بودجه سال 98 چگونه خواهد بود؟
خب بودجه سال آینده ما میدونیم که درآمدهای نفتی رو که در نظر گرفتن کاهش پیدا خواهد کرد به اعتبار کاهش صادرات و همچنین پایین بودن قیمت نفت. الان با توجه به اینکه اختلال ایجاد میشه در رابطه بانکی میان ایران و خارج، خب این ورود و خروج سرمایه کاهش پیدا میکنه، دولت نمیتونه حتی از اون درآمدهایی هم که ایجاد میشه استفاده بکنه و در نتیجه باید انتظار داشت کسر بودجه بیشتر، نقدینگی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی، و این به معنی تورم برای مصرف کننده. اما در عرصه دیگه، خب با توجه به فشار به بودجه دولت، ما میدونیم که فرضاً سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت افزایش پیدا میکنه و این به معنای افزایش بیکاری بیشتر. بنابراین هر عدم تصویب این به اصطلاح لوایح منجر میشه به مشکلات بسیاری برای بودجه دولت به عنوان کسر بودجه، کاهش سرمایه گذاری و تبعات اون که به معنی بیکاری بیشتر و تورم افسار گسیخته خواهد بود.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
احمد علوی بود، استاد و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما روزنامه نیویورک تایمز از طرح فیسبوک برای ادغام پیام رسان این شبکه اجتماعی با واتساپ و اینستاگرام خبر داده، به طوری که کاربران بتونن از هر کدوم از این شبکه‌ها به شبکه دیگه پیام بفرستن. مهدی تاخباز گزارش میده.
آیا شما هم از سرویس پیام رسان یا مسنجر فیسبوک استفاده می‌کنید؟ حالا مؤسس فیسبوک شخصا پروژه‌ای را در دست گرفته که به کاربران این اجازه را خواهد داد تا با یک اپلیکیشن پیام رسان، مثلا فیسبوک مسنجر، به دیگر پیام رسان‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ هم پیغام بفرستند. این پروژه را شخص مارک زاکربرگ، مؤسس فیسبوک، قصد دارد به انجام برساند تا به نوعی دو اپلیکیشن دیگر زیرمجموعه‌اش، یعنی واتساپ و اینستاگرام، را با فیسبوک مرتبط کند. آقای زاکربرگ اما در این حال از همکنون نگرانی هایی را هم موجب شده. از جمله کارشناسانی که در زمینه مبارزه با انحصارگرایی تخصص دارند میگویند ادغام این سه اپلیکیشن باعث می شود که اگر روزی به حکم قانون و برای مبارزه با انحصار تصمیم به جدایی واتساپ و اینستاگرام از فیسبوک گرفته شود، خیلی سخت بتوان فیسبوک را مجبور به انجام این کار کرد. مارک زاکربرگ طی ماه‌های گذشته با روزهای پرتلاطمی دست و پنجه نرم کرده. شرکت فیسبوک از ماه ژوئیه 40% از ارزش سهام خود را از دست داده و هر سهام این شرکت در حال حاضر در حدود 130 دلار معامله می شود. اتهام اجازه دادن به پخش اخبار جعلی، نقض حریم خصوصی کاربران، دخالت در انتخابات ها و اجازه درج پیام های نفرت بار در ایالات متحده، هند، میانمار و دیگر کشورها از جمله مسائلی هستند که زاکربرگ و فیسبوک طی ماه های گذشته با آنها روبرو بودند. مشکلات و حواشی پیرامون این شبکه شبکه بزرگ اجتماعی در ماه‌های انتهای سال گذشته میلادی حتی به جایی رسید که برخی سرمایه‌گذاران فیسبوک از زاکربرگ خواستند تا از ریاست این شرکت کناره‌گیری کنند. مارک زاکربرگ طی یک سال گذشته میلیاردها دلار از ثروت خود را از دست داده، اما همچنان بر چند پیام‌رسان و شبکه پرطرفدار اجتماعی مدیریت می‌کند و به فکر ایده‌های تازه است تا بتواند موقعیت مجموعه زیردست خود را به سال‌های اوج بازگرداند. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
به مسئله بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با هومن عسکری.
بهمن ماه آغاز شده و امسال در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 شماری از کاربران ایرانی هشتگی رو به عنوان 40 سال ایجاد کردن و تحت اون دغدغه‌ها و گاه دلنوشته هاشون رو به اشتراک گذاشتن. علی این ویدیو رو منتشر کرده و نوشته بعد از 40 سال حکومت دیکتاتوری مردم ایران فهمیدن که بزرگترین دشمن ما اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه خود جمهوری اسلامی است. کاربری به نام مهسا هم به یک خبر روز اشاره کرده و تأخیر درباره تصمیم گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و البته تمهیدات مبارزه با پولشویی رو مهم دونسته و نوشته در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو به نتیجه نرسید و به دو کمیسیون تخصصی مجمع واگذار شد. پس نوشت رژیم از هر طرف که بره به نوشته او غرق در بحرانه و در بن‌بست قرار داره، با پالرمو و یا بی پالرمو. این توضیح رو هم بدم که برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو مخالفن، چون به گفته اونها این لوایح با دکترین راهبردی ایران در تضاد و موجب میشه که مثلا جمهوری اسلامی نتونه از حزب الله لبنان حمایت کنه. کاربری هم به ادامه اعتراض‌ها در ونزوئلا اشاره کرده و این عکس رو منتشر کرده و نوشته تصویری زیبا از قدرت اجتماعی خواست و اراده یک ملت برای تعیین سرنوشت خود. این عکس خیره کننده از مراسم ادای سوگند خوان گوایدو در کاراکاس ونزوئلا است، دستان مردمی که هرگز پایین نیامده تا دیکتاتور ونزوئلا مادورو برود. کاربری هم با نام ندای ایران مشکلات معیشتی کارگران را از جمله نتایج 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی دونسته و این ویدیو رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته کارگران خشبین صاحب کارخانه رو بیرون انداختند. کارگران کارخانه چوب فریم سنگده از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان و همچنین اخراج 4 تن از فعالین کارگری صاحب کارخانه را که به نوشته این کاربر از کارگزاران رژیم است از دفتر محل کارش بیرون انداختند. و در نهایت شماری از کاربران هم این تصویر رو از حساب کاربری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا منتشر کردند که زیرش نوشته دیکتاتورهایی متفاوت، نتایجی یکسان.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. اتاق خشم در چین هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکنند، جایی که مشتریان اجازه دارند عصبانیت خود را با شکستن اشیا تخلیه کنند. به گفته یکی از مؤسسان این اتاق هر ماه 600 نفر به این اتاق خشم مراجعه میکنند. نرخ نیم ساعت استفاده از اتاق خشم برای هر نفر $20 است. مشتریان میتوانند وسایل شخصی خود را هم برای شکستن به این اتاق بیاورند. ساکنان محله 13 پاریس روز شنبه با خرس‌های بزرگ یا تدیبرها که از 2 هفته پیش زینت بخش این محله ها بودند خداحافظی کردند. این خرس‌های عروسکی در حالت‌های مختلف در این محله‌ها قرار داده شده بودند. برخی از آنها پشت میز غذاخوری در رستوران‌ها بودند و برخی هم در حال ازدواج در تالار شهر دیده می‌شدند. ساکنان این منطقه می‌گویند تدیبرها مردم را به هم نزدیک‌تر کرده است. با کمتر از 100 یورو مسافران می توانند یک شب در بهشت سوسیس اقامت کنند. این نام هتلی در شمال باواریا است که صابون و بالش گرفته تا کاغذ دیواری ها به شکل سوسیس هستند. حتی بستنی با طعم سوسیس نیز در این هتل سرو می شود. این هتل که یکی از خوراک های ویژه آلمان را به نمایش گذاشته، پاییز پارسال توسط یک قصاب افتتاح شد. روزنامه صبح یک شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش به عنوان در جستجوی مصلحت نوشته تعیین تکلیف لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو به جلسه آینده مجموعه تشخیص مصلحت نظام موکول شد. به نوشته این روزنامه کنوانسیون پالرمو که کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته بین‌المللی هست قرار بود روز گذشته در مجموعه تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف بشه که آیا جمهوری اسلامی به این کنوانسیون میپیوندد یا نه، که روزنامه ایران در متن گزارش خودش به اختلاف نظر بسیار زیاد میان اعضای مجموعه تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اشاره کرده و نوشته که حدود دو هفته دیگر جلسه مجمع تشکیل خواهد شد و در اونجا قرار است تصمیم گیری بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی کلا 20 روز مهلت داره که این تعیین تکلیف کنه این موضوع رو و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رو. روزنامه همشهری هم نوشته که یک لایحه دیگه هم هست، دو لایحه هست، یکی لایحه کنوانسیون پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هست و دیگری هم لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، که به نوشته روزنامه همشهری کارشناسان در ایران معتقدند اگر این دو لایحه رد بشه و به تصویب نرسه در اون صورت روزنه های ارتباط مالی ایران با جهان هم بسته خواهد شد و ماجرای طرح کانال مالی اروپا و مسیرهای دور زدن تحریم ها هم به طور کامل به نوشته این روزنامه به بنبست میخوره و متوقف میشه. روزنامه های دیگر مثل روزنامه وطن امروز تاکید کرده که ابهامات ناتمامی داره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو. آقای محسن مشتهد شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوشته روزنامه وطن امروز گفته فضای جلسه به نفع تصویب پالرمو نبود. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته مصلحت درباره پالرمو به تشخیص نرسید. ببینید که همین روزنامه در تیتر یک نوشته چون وزیر خارجه فرانسه درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ابراز نظر کرده باید توی دهن اروپا هم دولت آقای روحانی بزنه. روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک گزارشی داره درباره تحقیقاتی که انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دلار 4200 تومانی دولت آقای روحانی که از فروردین 97 اجرا شد. این روزنامه نوشته که این طرح منجر شد به اینکه 42000 میلیارد تومان از جیب دولت و بودجه عمومی در اختیار برخی افراد و نهادهای خاص و مؤسسات خاص قرار بگیره. در این حال هدفش این بود که قیمت کالاهای اساسی ثابت بمونه محقق نشده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
من فرشید منافی هستم. نسل انقلاب. تجربه من در این 40 ساله انقلاب خیلی چیزا بوده، مثلا سانسور در همه جا و همه چیز، از رادیو تلویزیونی که خودم مدت اونجا کار میکردم تا سینما و تئاتر، ممنوعیت همه چی از خوردنی و نوشیدنی تا لباس مارکدار و چه میدونم شلوار جین و آستین کوتاه و کلن پوشیدنی، از کمیته و ایست بازرسی بگیر و چه میدونم بسیج و بگیر و ببند، کلن برای گوش دادن به موسیقی مورد علاقت یا کلن واسه هر مدل شادی و خوشی. تجربه من نسل انقلاب بعد از همه اینها مهاجرت بوده و غربت. تو چی؟ موبایلتو بیار بالا با هشتگ نسل انقلاب از تجربه خودت برامون بگو.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda